در خط خبرها تاجیکستان را کشوری پوشیده نامیدند. تقدیم 32 هزار کتاب قرآن در عرفه رمضان و رمضان قادیروف دختری 20 سالش را ناظر نظام تندرستی چچنستان تعیین کرد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز جمعه 17 مارت است. در عرفه ماه شریف رمضان با مردم تاجیکستان 32 هزار کتاب مقدس قرآن با ترجمه تاجیکی تقدیم کرده شد. در این باره مجله دین و جمعه نشریه رسمی کمیته دین، تنظیم انعنا و جشن مراسم تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، این کتاب ها با صفتی بلند نشر شده از جانب اتحادیه های دینی و مدیران بخش دینی شهر و نواحی ها به مردم کشور تقدیم شده است. افشین مقیم سخنگوی این کمیته گفته است با دست دادن امکانات های مالی کتاب قرآن با تعدادی باز هم بیشتر نشر و به مردم رایگان دسترس کرده می شود. ضمن شورای علمای مرکزی اسلامی آغاز ماه رمضان را در تاجیکستان روز پنجشنبه 23 مارت اعلام کرده است. تاجیکستان را در یک ارزیابی بین‌المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. این بهای بدترین سیویکوس مانیتور با تاجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی های بنیادی را در 198 کشور می سنجد. در گذشته دوشنبه را سرکوبگرد نامیده بود. بر اساس گزارشی سیویکوس مانیتور از 16 مارت سرکوبگری های مقامات تاجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و حراس حکم فرماست. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گرد همایی زیر حمله میمانند یا زندانی میشوند. سازمان های حامی حقوق بشر در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان را برای نقض پیوستگی حقوق آدمان و سرکوب دیگرندشان سخت تنقید میکنند. نهادهای رسمی همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در تاجیکستان تامین است. اولین بار پس از فروپاشی دولت شوروی در مرز تاجیکستان و ازبکستان بازار نزد سرحدی بنیاد خواهد شد. این بازار تجارتی از جانب یک صاحبکار ازبکستانی در حدود ناحیه بشریق ولایت قوقند ساخته شده برای صاحبکاران دو منطقه خدمت خواهد کرد. صاحبکاران منطقه میگویند در صورت به استفاده دادن آن سبوکی های در نظر داشته شده و برای پایین تر رفتن نرخ محصولات تاثیر میرساند. فرزان محمدی از آغاز کاری آن گزارش می دهد.
روزی 13 مارت حاکمان ولایت های سغد و فرغانه برای بنیاد مرکز تجارتی و لوجستیکی اندرخان سنگ اساس گذاشتند که با فعال شدن مرکز در آن محصولات در کارخانه های دو ولایت استحصال شونده به فروش خواهد برآمد. این اقدام بعد 6 سال کشاده شدن مرزهای دو کشور همسایه از بارزترین نمونه های همکاری اقتصادی منطقه شمرده می شود.
سال گذشته همکاری های خیلی خوب سازشنامه ها بین سازشنامه ها یادداشت تفاهم و قرارداد ها بین صاحبکاران ولایت فرغانه و ولایت سغد به امضا رسیدند. ما باوری داریم که این قرارداد ها عملی می شوند و بازم همکاری های اقتصادی و تجارتی پیش می روند و دوستی خلق های تاجیک و
این بازار هرچند در حدود جمهوری ازبکستان ساخته می شود، قرار است برای صاحبکاران دو کشور نقش منطقه آزاد تبادل مال و محصولات را بازد. آن در مساحت 5 هکتار بنیاد گردیده 200 دوکان، بانک، آشخانه، قهوه‌خانه، مهمانخانه و انبارها را فرا خواهد گرفت. صاحبکاران می گویند برای بازارگیری شدن محصولاتشان امکانات های نو را صاحب خواهند شد.
یک منطقه آزاد کلان هست که این دربار میگیرد کوقند، نمنگان، فرغانه، مرغلان، اندیجان و از این طرف خوجند و اسفره و کنیبودوم و اشت و این منطقه را. این به ما میسر میشد که صاحب کاران باج گمرک، انداز، بانک، مبلغ و در آمدن و بر آمدن مبلغ به جمهوری ازبکستان تاجیکستان با ما میسر میشه ساده کرده شده و امکانیت رونقی صاحبکاری و تجارت پیش میرود.
в государстве Кореи мы производим специальные рентгеновские аппараты для
мы дар ҳамкори бо кишвари Кореяи Ҷанубӣ дастгоҳҳои тиббии ташхискуниро месозем ва барои беморхона ва қисмҳои низомӣ мефурӯшем. Мо аллакай 4 сол боз фаъолият мебарем ва ба ғайр аз Узбекистон дар ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Қирғизистон низ ин дастгоҳҳоро истифода мебаранд. Мо мехоҳем дар оянда бо Тоҷикистон ҳам ҳамкорӣ кунем ва кори бародарони ҳамсоя ва дӯстамонро дар соҳаи тиб осон гардонем.
80 как бы системы ещё
Тоҷикистон ва Узбекистон дар равобити байнидавлатӣ наздикии бесобиқа нишон медиҳанд. تأسیسی بازار نوی مرزی در حال است که سال 2022 تنها بین ولایت سوغد و جمهوری ازبکستان و بیشتر از 200 میلیون دلار داد و گرفت مالی انجام داده است. پس از مرگ اسلام کریموف رهبران دو کشور ده ها سازشنامه همکاری امضا کردند و تصمیم دارند گردش مال بین دو کشور را از میلیارد دلار هم گذرانند.
رمضان قادیف رهبر چچنستان روسیه دخترش ختمت قادیروی 20 ساله را نظیر بخش حفظ تندرستی تعیین کرد. در این باره رئیس حکومت چچنستان آدم الخانف خبر داد که همزمان دامادی رمضان قادیروف است. تا تعیین شدن به مقام نظیر ختمت قادیروف و معاونی رئیس کاتبات رهبر چچنستان بود. فرزندان دیگر قادیروف نیز صاحب وظیفه های رهبری هستند. عایشه 24 ساله دختر دیگر قادیروف وزیر فرهنگ چچنستان، خدیجه 23 ساله همسر رئیس حکومت الخانف رهبری بخش تحصیلاتی تا مکتبی شهرداری گروزنی است. احمد قادیروف 17 ساله پسر رمضان قادیروف سال 2022 رهبری بخش چچنستانی حرکت روسیگی کودکان و نورسان تعیین شده بود. ابتدای ماه فوریه قادیروف خواهرزاده 26 سالش را نایب سروزیر و وزیر دارویی ها و زمین های چچنستان تعیین کرد. به اطلاع رسانه ها در مجموع در زمان های گوناگون نزدیک 100 خویشاوندان رمضان قادیروف صاحب منصب های بلند شدند. آژانسی آمار گفت در دو ماه اول سال جاری تاجیکستان با مبلغ بیش از 6.8 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که نسبت به همین دوره سال 2022 قریب 32% یا 1.6 میلیون دلار بیشتر بوده است. اما به اطلاع منبع انتقال در ماه فوریه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته تقریبا 42% کاهش یافته است. به اطلاع برق تاجیکستان بنا به قراردادهای بسته شده با افغانستان تمام سال و با ازبکستان تنها در دوره بهار و تابستان از ماه می تا آگوست نیروی برق می‌دهد. صادرات برق تاجیکستان به خارجه همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. بعضی از ساکنان میگویند اول باید مردم در داخل کشور با گرمی و روشنایی تامین شود. مقامات بارها گفتند برق زیادتی را به خارجه می‌فروشند، چیزی که گمان‌ها را زیاد می‌کند و کم نه. در حال حاضر ساکنان دهات کشور با محدودیت برق دسترس میکنند و میپرسند که این وضع تا کی دوام میکند. مسئولین شرکت برق تاجیک وضع را به کمشوی سطح آب در آبانبار نارک رفت میدهند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خزوده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
دهم مارس سال 1991 اولین بار در تاریخ اتحاد شوروی رفراندوم یا همه‌پرسی دایر شد که شهروندان با یک سوال درباره حفظ این دولت در شکل فدراسیون نو جمهوری‌های برابر حقوق پاسخ دادند. همه‌پرسی از 15 جمهوری در 9 تاش برپا شد و در تاجیکستان و ترکمنستان ساکنان با بیش از 96% آواز ها به جانبداری حفظ SSSR آواز دادند. دکبر سال 1991 اتحاد شوروی از بین رفت و جای آن را سازمان کشورهای مشترک المنافع گرفت که روسیه در آن نقش اول را می بازد. 17 مارس سال 2003 پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سفرش به شهر کیوتو ژاپن در جریان فوروم عمومی جهانی آب با تشبس اعلان 10 سالی بین المللی آب تازه سخنرانی کرد. این تشبس دستگیری یافت و سازمان ملل متحد تا سال 2005 تا 2015 به خاطر بالا بردن آگاهی از خطرهای کمبود آب در سیاره 10 ساله آب تازه را برپا کرد. تاجیکستان در سرگاه ذخیره های آب آسیای مرکزی جایگیر است، ولی کمبود آب آشامیدنی است چالش های جدی این کشور باقی میماند. 17 مارس سال 2017 در 84 سالگی نویسنده و منتقد ادبی اتاخون سیف‌اللهیف درگذشت. ادبیات‌شناس و دکتر علم‌های فیلولوژی در سال 2014 برای کتاب افق‌های نو نثر برنده جایزه رودکی شد و در مقام های مدیر شعبه نقد و ادبیات شناسی اتفاقی نویسندگان، سرمحرر انسیکلوپدیه سوویتی تاجیک و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو کار کرده است.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود. برایتون استراحت خوب آرزو می‌کنم. خدا نگهبانتون.
خرج می‌شه که من به خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. نظامیان اوکراینی گفتند روز 17 مرد حمله های نوبتی روسا را در شهر بخمود و منطقه های اطرافیان برگرداندند. درباره کشته شدن چند غیر نظامی اوکراینی گزارش شده است. در همین حال ماموریت خرسون گفت این شهر جنوبی بار دیگر مورد آتشبارانی روس ها قرار گرفت. والی دانیتسک پاولو کریلینکو میگوید در دوام یک روز گذشته 2 نفر کشته و 8 کس مجروح شد. کریلینکو در تلگرام نوشت روز 16 مارس روس ها 2 ساکن منطقه دانیتسک را در تورتسک و دهی کراسنوهاریفکا کشتند، 8 نفر دیگر زخمی شدند. ستاد کل نیروهای اوکراینی گفت روسا در یک روز گذشته در خط اول جبهه جنگ در شرق این کشور 70 حمله انجام دادند. تمرکز اساسی آنها به بخمود است. آنها از ماه نوامبر سال گذشته به این سو تلاش دارند که شهر را زیر نظارت بگیرند. یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی میفرستد، در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره انبار کرده نمیتوانند. مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج میکشند. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولانش روز 16 مرد گفتند به جز تجارت خود را به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اولی مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند. وی گفت
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طور مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست می‌آورند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که داوطلبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قول او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان، مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی های هست که مهاجران تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن بر نگردند. شرکت ارسا کارشریک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت دریافت میکنند تا غیر قانونی در کره نیستند. اریک میوسر رهبری کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد آید به قانون شکنی ها در اوکراین گفت در حال حاضر در پژوهش پایمال سازی حقوق انسان در اوکراین دلیل های پیدا نشده است که نسل کشی را از سوی ارتش روسیه ثابت کند. و ایلاوه کرد کمیسیون با آموزش ادامه می دهد زیرا برخی حالت هایی هستند که نسل کشی احتمالی را ثابت خواهد کرد. در شرح گزارش سازمان ملل متحد درباره جنایت های روسیه در اوکراین میاسه گفت کمیسیون جنایت های گسترده جنگی روسیه را آشکار کرد. در رفت تهیه گزارش مذکور اعضای کمیسیون سازمان ملل به 56 منطقه اهالی نشین اوکراین رفته با 348 زن و 247 مرد صحبت کردند. کمیسیون همچنین از مکانهای بازداشت شکنجه و گورهای دست جمعی دیدن کردند. کمیسیون مواردهای قتل، حبس غیرقانونی، شکنجه، مناسبات بیرحمانه، تجاوز را در منطقه های غصب شده کیف، چرنیگوف، خارکوف و سومی اوکراین ثابت کردند. در گزارش همچنین اصالت های بازداشت و فرستادن اجباری شهروندان آسایشته اوکراین به روسیه یاد شده است که بسیاری از آنها تا کنون ناپیدا هستند. خشونت جنسی نسبت به همه سن و سال صورت گرفته است. اعضای خانواده از جمله کودکان را مجبور می‌کردند که شاهد جنایت شوند. آمده است در گزارش کمیسیون سازمان ملل. کمیسیون تفصیل داده است که همه حالت‌های جنایت و قانون‌شکنی آشکار و گناهکاران هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به جوابگری جلب شوند. نمایندگان فلسطین گفتند در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل در شهر جنین در کنار غربی رود اردن 4 فلسطینی کشته شده است. ارتش اسرائیل گفت نظامی ها 2 جنگجوی را کشتند که برای فعالیت های تروریستی در پیگرد بودند. با اطلاع ارتش اسرائیل 1 نفر دیگر هم کشته شده است که تلاش حمله به سرباز اسرائیل را داشت. نظامی های اسرائیل گفتند میان آنها و فلسطینی ها درگیری رخ داد. از ابتدای امسال رویارویی میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در کناره غربی رود اردن افزوده است. در ماه‌های آخر در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل بیشتر از 80 فلسطینی و در نتیجه حمله فلسطینی‌ها 13 اسرائیلی کشته شده است. یک زن ورزشگر را که در کشتی مهاجران در راه به ایتالیا غرق شد در شهر کویت پاکستان دفن کردند. مراسم روز 17 مرد برگزار شد. شاهزاده رضای 27 ساله همراه 170 پناهجوی دیگر از پاکستان و افغانستان، ایران و کشورهای دیگر می‌خواست از ساحل‌های ازمیر ترکیه به ایتالیا برسد. کشتی در آب‌های کلبریا غرق شد و کمش 66 نفر جان داد. شاهزاده رضا در رشته خکه روی علف باز می کرد. به قول خانواده رضا می خواست در اروپا کار بیابد تا پسری 3 ساله معیوبش را بزرگ کند. شمار زیادی مردم برای اشتراک به مراسم دفنی او رفتند.
از ساکنان چند بنای نوساخت و بلندآشیانه در دوشنبه از نبودی عالی‌ترین شرایط برای زندگی شکایت دارند. آنها میگویند شرکت‌های ساختمانی بناهارا ناتمام مانده و ساکنان را با مشکلشان تنها گذاشتند. حالا تقریبا 10 بنای بلندآشیانه در محله نوبهار در کنارهای پایتخت آبی آشامیدنی ندارند. ده ها نفر دیگر مجبورند در حجره‌های زندگی کنند که حوض پر از آب را میماند که از حاجتخانه آشیانه‌های بالا ریخته است. مسئولان شرکت‌های ساختمانی آماده نیستند در این باره صحبت کنند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنیاز روحلوی رو میکنم. ساکنانی که از زیر آب ماندن منزل‌هایشان شکایت میکنند در آشیانه پایانی بنا زندگی میکنند. این حجره‌ها در حجت‌گذاری همچون انبارخانه ثبت شدند، ولی صاحبان شرکت ساختمانی آن را برای زندگی به ساکنان فروختند. ساکنان میگن مجبورند با نساس یا دستگاه آبکش منزل‌های خود را از آب افلاس پاک کنند. زرینه یکی از ساکنان این بلندآشیانه‌ها گفت:
پرابلمش بسیاری بد است. اومون میزنن تای پدوال داشتگیم خای خونه کده دادنمون امیره با برون سرفروش
خریدیم
خریدیم سوم دادیم بیا گون چیز دیگه چی نکدیم خای سرفروش بدن دوم اساس کده خشرو ساز کنه تو کارمو کلی میبروره میشویم ایشا میکشیم اوشا میکشیم
و بوی
توالت بوی همه چی در خونه شتگه دیگه زندگی کم نمیشوه در اوجا
اوی
توالت خونه بروم دسته خونه بروم گودکو دخترکو نمیفهمن میان اوی تازه گفتم میخرن.
بنایی که زرینه در آن زندگی میکند شرکت ساختمانی رستمیان بنیاد کرده است. تا زمانی تهیه گزارش نتوانستیم رهبری آن را پیدا کنیم. ده ها بنای نوساختی بلندآشیانه در این محله تنها از یک نظام آب و کاریز استفاده میکنند. سربری زیاد باعث از کار ماندن دستگاه شده است که آب حاجتخانه این بناها را به نقطه اساسی میپرتاید. به خاطر آنکه چنین آبی چرکین با آشیانه های پایین نریزد، آبی آشامیدنی آنها را از نقطه اساسی قطع کردند. در پی این ده ها بنای بلندآشیانه دیگر در این محله بی آب ماندند. تیلا عبداللهیه و همصحبت دیگری رادیوی آزادی از این محله گفت:
چخری کندگی در همین درنی همین آب هوی میکنند، همین که زورش میاد دیگه همین جهویش میته. ایسا سیزا تاجا می ایسا می این قدر ادم میمره نفس میکشه، این قدر خلق در عذاب ایم گیم عذاب.
ساکنان میگن کسی ارزششون رو نمیشنود. صاحبان چندی از شرکت ها که بناها رو ناتمام به ساکنان سپردند حاضر نیستند مشکل آنها رو حل کنند. مشکل آب و کاریز یگانه نیست. ساکنان این بنا عادی ترین شرایط برای زندگی رو ندارند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ناقل های برق با بلندترین شدت در جای دسترس برای کودکان نصب شده است. بنای 13 آشیانه اصلا لیفت ندارد. ساکنان وابسته به امکان منزل هایشون رو تعمیر کرده زندگی دارند. نرگیز دولت و ساکن دیگری بلندآشیانه ها در محله نوبهار گفت:
مونده شدیم، هر روز پرابلم های او کانال یک 31 تا پادس بوده، کانالیزاسیون دا یک بوله دا چسبونده اخونوف قدر همی کورا اینا سویتومو او نداریم، هر روز او ای پادوالومو او خسته برومده است. مونده شدیم اخی گجوره حکومت رفتیم وطن کانال رفتیم، هیچ کی مودا یوردان نمیتیا یا بولمدا کانال اومد یوردان داد سومشا خوشرو ندادن دیگه یوردان نکدمولا.
شکایت ساکنان در حالی است که شرکت های بناکار مشکل را به همدیگر ربط میدهند. ساکنان گفتند این بناها را شرکت های رستمیان و وراون نهر صاحب دوست و غیره بنیاد کردند. یک مسئول شرکتی صاحب دوست گفت که ساکنان بناهای او هم چند روز باز آبی آشامیدنی ندارند و گویا مشکل در نظام آب و کاریز است که فرسوده شده است. وی گفت شرکت آنها از کمیسیای دولتی گذشته هیچ مشکلی دیگری ندارد. در کارخانه آب و کاریز ناحیه سینای پایتخت گفتند از مشکل ساکنان در این محله آگاهند، اما نگفتند چرا تا این زمان به عرض ساکنان رسیدگی نشده است. ترسی صاحب ملکان این بلندآشیانه ها از آن است که با شروع فصل گرما نبودی آبی تازه و زندگی در تهخانه های پر از آبی افلاس امکان گرفتار شوی کودکان را به بیماری های سرایتی بیشتر میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی میفرستد، اما نگفت که چگونه. در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمیتوانند، مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند که هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج میکشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولان روز 16 مرد گفتند بجز تجارت خودرو به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند.
سلمنگی بزرگ حقوق یکی تاجیکستان
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طوری مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست میارند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که دو طالبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قبل او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی های است که مهاجران تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن بر نگردند. لی هوانسو میگوید
مشکل اساسی این است که شهروندان بعد از سفر به کوریا و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمیخواهند. آنها در آنجا بودوباش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام راه اندازی کردنیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را با ما شرکت ار سفرها هم میارند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا میکنند و بعد از 6 ماه باید به وطن برگردند.
شرکت ارسا کارشریک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نایستند. شرف محمودوف مدیر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار میکنند ولی جزئیات نداد. مقامات تاجیکستان درباره باز شدن راه مهاجران تاجیک به کره رسما چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند برای انتقال شهروندان به این کشور گفتگو دارند. لی هوانسو مدیر کلی شرکت دوشنبه موتور 16 مرد بلدی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و کره درباره فرستادن مهاجران به توافق رسیدند. شرف محمودوف مدیر کل شرکت ارسا گفت شهروندان تاجیکستان در کره اساسا در بخش کشاورزی کار میکنند.
ما میخواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر میگیرد و در مدت کوتاه ما نمیتوانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب میشوند که در دهات زندگی میکنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه می گیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام می شود.
داوطلبان کار را در کره جنوبی دو هفته در دوشنبه آماده میکنند. از مسئولان شرکت دوشنبه موتورز و ارسا پرسیدم که در وقت انتخاب مهاجران برای کار در کره چگونه شفافیت تامین می شود. شرف محمودوف گفت انتخاب کارگران از سوی کارفرمای کوریایی انجام می شود. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی خود را به این کشور رساندند. مهاجران میگویند معاش در کره نظر بر روسیه بلندتر است و پلیس خوشمعامله. طبق حسابهای گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهوری سوریه گفته است به شرط آن که ترکیه نیروهای خود را از شمال این کشور بیرون کشد با رجب طیب اردوغان ملاقات خواهد کرد. این اظهارات را بشار اسد روز 16 مرد و بعدی صحبت با رئیس جمهوری روسیه به رسانه‌های روسی بیان داشت. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریزازاده پیشنوید. رابطه های انقره و دمشق پس از آغاز جنگ داخلی سوریه به تیرگی گرایید و کرمل به دنبال آشتی دادن حکومت های این دو کشور است. بشار اسد به رسانه های روسی گفت ملاقات با اردوغان زمان امکان پذیر است که ترکیه و طوری آشکار و بی تردید آماده خروج کامل نیروهایش از خاک سوریه باشد. او اینچنین با اشاره به پشتیبانی ترکیه از گروه های نیمه نظامی مخالف رژیم دمشق افزود انقره باید به هر گونه حمایت از تروریسم پایین دهد. فایده چنین دیدار چیست؟ اگر نتیجه برای پایان جنگ نداشته باشد چرا آن را برنامه ریزی کنیم؟ افزود رئیس جمهوری سوریه. اردوغان و اسد در اوایل سالهای 2000 پس از چندین دهه‌تنی در رابطه های میان ترکیه و سوریه تلاش کرده مناسبت ها را بهبود بخشند. با آغاز جنگ سوریه در سال 2011 انقره از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت کرد و ایران و روسیه نیز با پشتیبانی از رژیم بشار اسد برخواستند. از سال 2016 تا کنون انقره در شمال سوریه چند بار علیه نیروهای کرد دست به حمله نظامی زد و حضور نظامی خود را در منطقه های از شمال این کشور حفظ کرده است. ترکیه چند پایگاه نظامی در شمال سوریه تأسیس داد و هزاران نیروی خود را در این منطقه جابجا کرده است. انقره همچنین مانع تصرف دوباره این منطقه از سوی ارتش سوریه تحت حمایت روسیه شده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، روز پنجشنبه گو برای ملاقات احتمالی اسد و اردوغان باید چندی نشست مقدماتی وجود داشته باشد که در حال انجام است و گفته ای او این روند ادامه دارد. دیپلمات های روسیه، ترکیه، سوریه و ایران قرار است این هفته در مسکو گرد هم آیند تا پیش از نشست احتمالی سران این کشورها دیداری وزیران کارهای خارجی خود را هماهنگ کنند. در این شرایط بشار اسد به میانه‌روی روسیه در رابطه های ترکیه و سوریه تاکید کرده و گفت ما به طرف روسی باور داریم، اما در چارچوب سیاست روسیه در زمینه احترام به حاکمیت کشورها و خروج نیروهای خارجی غیرقانونی از خاک سوریه. اردوغان که زمان بشار اسد را تروریست خوانده بود اکنون اعلام کرده است که آماده دیدار با اوست. وزیران دفاع ترکیه و سوریه ماه دکبر سال گذشته در مسکو در حضور همتای روس خود دیدار کردند که این اولین ملاقات در این سطح از سال 2011 به این سو به شمار می رفت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است روزهای 20-22 مارت پرزیدنت چین سی جین پینگ با یک سفری رسمی به مسکو پرواز کند. بعد انتخاب سیوم باری جین پینگ به رهبری چین این اولین سفری خارجی او می باشد و انتظار می رود که پکین نقش ختم نزاع در اوکراین را مطرح کند. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را بشنوید. کرملین در اظهارات 17 مارت نوشت در این گفتگوها مسائل کلیدی وابسته به رشد منبعده همکاری های استراتژیکی میان چین و روسیه بررسی خواهند شد. در اظهارات آمده است که بررسی مسائل وابسته به همکاری ها در صحنه بین المللی هم در نظر می باشد. این سفر در حالی است که پوتین از جین پینگ شخصا دعوت کرد که از مسکو دیدن کند. ماه فوریه چین درباره وجود نقشه برای ختم جنگ اوکراین خبر داده بود که در آن منفعت های روسیه به عنابت گرفته شده است و هم غرب در شروع این جنگ بی اساس گناهکار کرده می شود. نقشه چین آتش بس و مذاکرات صلح میان همه جانب ها را پیش بینی می کند، در حالی که این پیشنهاد را غرب رد کرده است. مسکو از آن استقبال نمود. وزارت کار خارجه چین هم با تصدیق برنامه سفر پرزیدنت این کشور به مسکو گفت که رهبران دو کشور موضوعهای کلان بین المللی و منطقوی را بررسی می کنند. وان ونبین سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین گفت که این نشست با هدف تقویت اعتماد میان دو قدرت برپا می شود. این ملاقات در حالی است که سال گذشته در جریان شروع بازی های المپی در پکین که به دوره پیش از شروع جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین رخ آمد، در یک اعلامیه مشترک جین پینگ و پوتین تعهد کردند که دوستی میان دو دولت و هم ساحه‌های همکاری هیچ محدودیتی ندارند. چین هجوم مسکو به خاک اوکراین را هیچگاه محکوم نکرده، برعکس تحریم های جاری کرده غرب نسبت مسکو را انتقاد نموده است. متفقان غربی چین را برای با سلاح کمک کردنش به روسیه انتقاد و از آن تقاضا کردند که چنین کار را نکند. باری آخر دو رهبر ماه سپتامبر سال گذشته در یک کنفرانس امنیتی ازبکستان با هم واخورده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در جمهوری تاجیکستان برنامه‌های نوروزی امسال شروع شده و در منطقه‌های گوناگون خرد و کلان آن را جشن می‌گیرند. روز 14 مارت مسئولان کمیسیت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان و حکومت ناهی جبار رسولوف چنین چاره‌بینی را در یکجایگی با پناهجویان افغانستان دایر کردند. پناهجویان گفتند که از این اقدام خوشحال شدند. من فرزان محمدی شاهد این معرکه گردیدم و از آن برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. محمود کاروان، آوازخوان و یکی از پناهجویان افغانستانی در شمال تاجیکستان همین گونه نوروز را پیشواز می‌گیرد. مثل او ده‌ها گریزه‌های دیگر برای تجلیل از جشن نوروز در کاخ فرهنگ ناحیه جبار رسولوف جمع آمدند. هرچند خودی پناهجویان برای نوارگری هنرنماییشان زید نبودند، ولی برخی از سازمان دهندگان این برنامه با عصبانیت تلاش کرد خبرنگاران جریان را ثبت نکنند. این در حالی که مقصد چنین همایش‌ها ایجاد همدیگر فهمی و همبستگی است. نگینه پلای و هماهنگساز آید به کار تامین کنی گریزه ها در تاجیکستان میگوید
هدف از برگزاری این همگیرایی بین دو مردمی که فرهنگش و زبان و همه یک است و باز هم برای میخواهیم نشان دهیم که تا چه اندازه در دولت تاجیکستان گریزه ها میتوانند که آزادانه برآمد کنند، آزادانه صحبت کنند و در یک جایگی دوستی کنند.
در این چارابینی فرهنگی و ایدانه رضاکاران افغانستان از دیگر منطقه های تاجیکستان هم آمده بودند. آنها هنرهای دستی و تمام‌های ایدانه منطقه خود را به نمایش گذاشتند و در صحن حولی کاخ فرهنگ نهال دوستی شنانیدند. اکثری آنها در صحبت با روزنامه‌نگاران گفتند که پس از هجرت مجبوری و در میان خبرهای ناخوش وطنشان چنین برنامه‌ها برایشان روحیه خوب می‌بخشد. عبدالمصور بهادوری رئیس مجمع آریانا و نماینده مهاجران افغانستان در تاجیکستان گفت
خیلی ما خوشحال هستیم از این که ما در فضای آرام آسوده در جمهوری تاجیکستان کشور با ما دوست برادر و ما اصلا همسایه نیک و صدیق مردم افغانستان قرار دادیم. خیلی روحیشان بلند است و واقعا سپاسگزار هستیم از آرامی در دولت تاجیکستان.
چون این برنامه ها در دیگر منطقه‌ای که اونجا نیز گریزه ها هستند دایر میشد؟
بله ما در شهر وحدت داریم، ناحیه رودکی داریم، ایسار، شهر نو، در همه جا افغان ها و تاجیک ها یک جا اشتراک میکنن و جشن نوروزی را مراسم شد.
در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف بیشتر از 40 آیله و 200 پناهجوی افغانستان زندگی میکنند و فرزندانشان در مکتب ها تحصیل دارند. مقامات محلی میگویند برای بودوباش آنها همه شرایط لازمه را فراهم ساختند. زمرد مطلب زاده معاون رئیسی ناحیه جبار رسولوف در برآمدش افزود
مناسبت دوستی آنها خیلی خوب بودند، با جایهای کاری دائمی و مقیمی تامین کرده شدند. خلق تاجیک یکی از خلقیت‌های فرهنگ سالار و مهمان نواز بودند، دائما بهره یاری رسانیدن و همملتانی بیرون از مرزی خود آماده بودند و هستند.
این هم در حال است که اکثر گریزه های افغانستان در تاجیکستان موقتا زندگی میکنند تا در کشور سیوم همچون پناهنده پذیرفته شوند. سال گذشته صدها نفری آنها به کانادا رفتند. مقامات تاجیکستان هم چند از آنها را اساسا با سبب های اعلان نشده و گاهی برای بودوباش غیر قانونی باز پس به افغانستان راندند. کمیسیونیت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان نگرانی کرده از دولت تاجیکستان خواست به چنین تجربه پایان دهد.
وقت فیروز مبارک با شما، وقت فیروز مبارک با بازیگران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان در دهلی هندوستان شرکت دارند. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی 16 مارت در شهر حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان که 16 مارت در شهر دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. تاجیکستان را در قهرمانی جهان 4 ورزشگر سومیا قاسمی و در وزن 48 کیلو، روحفظا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میشگانه سمد و در وزن 60 کیلو و نیلوفر بابایار و در وزن 63 کیلو معرفی میکنند. سومیا قاسمی و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزنا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. من در اینجا مشق میکنم و شاگرد اپای موزنا هستم.
در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان در دهلی هندوستان که تا روز 26 مارت ادامه می‌یابد، حدود 300 ورزشگر از 62 کشور شرکت دارند. مشتنها از روی 12 درجه وزنها رقابت می نمایند. ورزشکرانی که در مسابقات مذکور مدال طلا به دست می آورند با جایزه مالی به مبلغ $100,000 ایالات متحده امریکا مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره $50,000 و برای مدال برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. باید تذکر داد مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری از سال 2001 بار دوازدهم برگزار شده است. بهترین نتیجه ورزشگر زنان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان مدال برنجی مشتزن معروف موزونه چوری و می باشد که سال 2012 در چین در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. اینچنین موزونه تابستان همان سال در بازی های المپی در لندن برنده مدال برنجی گردیده است. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی روز 16 مارت در حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. منتخب ازبکستان که در هر سه بازی به دسته های ایران با حساب 4-1، قرغیزستان با حساب 3-0 و تاجیکستان با حساب 5-0 غالب آمد، مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران که با 6 امتیاز جای دوم را صاحب شد با مدال های نقره سرفراز گشت. مدال های برنجی نصیب منتخب قرغیزستان گردید که با کسب 3 امتیاز جای سوم را گرفت. ولی دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در هر سه بازیش از تیم های قرغیزستان با حساب 0-4، ایران با حساب 0-7 و ازبکستان با حساب 0-5 شکست خورده بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. از روی نتیجه گیری مسابقات جایزه فیر پلی بازی صاف به تیم ایران سپرده شد. به دسته تاجیکستان جایزه ویژه تقدیم گردید. جایزه بهترین نشانزنی مسابقات را بازیگر منتخب ایران سامیا اسماعیلی با 4 گل صاحب شد. بازیگری از همه سودمند مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاپیتان یا سروان دسته منتخب ازبکستان اصلخان امینجان و اعتراف گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی‌های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتابی یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را مشکلات را راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجان زاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردم. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله رو سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه‌هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستن وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور با مسئولانی هستند که باید بخشی اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع نشود. من همین میخوام.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت داده نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطنی ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخصی هست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمونتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون میتوانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. نا امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم. چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با مامان یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، او خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسته و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همو قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدایف هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاقی خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم.